أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثمون همچنان درباره تصویب و نظری که اشاعره دارند به لحاظ خلاء حکم، یعنی جاهایی هست که حکم نیست، بنابراین باید فقها یک فکری بکنن، چاره ای بجویند. از کردیم که این خلاء حکمی هم به لحاظ دلیل عقلی می شود ردش کرد، با همون بیانی که از ابن سینا داشتیم که بشر اجتماعی هست و قانون می خواد، قانونم باید از طرف خدا باشه، بشر نمی تونه قانون گذار باشه، خدا باید قانون گذار باشه و باید خدا پاداش و کیفر هم بیان کنه برای اونهایی که تخلف میکنن، اونهایی که اطاعت میکنن، و بعد هم این معرفت خدا باید استمرار داشته باشه و اینم از طریق عبادات انجام میگیره. بعدم اون کسی که قانون رو ابلاغ میکنه باید واجب الاطاعه باشه. این یک برهان عقلی است از طریق نیاز جامعه به دین، پس نمیتونه دین ناقص باشه، باید کامل باشه طبق این بیان. آیات شریفه قرآن هم که مؤید کمال دین هستند و تمام نعمت هستند. روایات هم چهار طایفه بود که قرائت کردیم. طایفه اول همون روایت متواتر ثقلین، طایفه دوم اون روایاتی که میگویند لکل واقعت حکمون، هیچ واقعی نیست که حکمی نداشته باشه. طایفه سوم اون روایاتی است که میگوید کتابی در دست ائمه هست که املاء رسول الله هست و به خط امیر المؤمنین. و طایفه چهارم اون روایاتی که می گفتن که قفو عند الشبهات، باید در مورد شبهات توقف کنید و بعد هم پیگیری کنید برای به دست آوردن حکم. اینا روایاتی بود که قرائت شد. دو تا روایت هم از اهل سنت داریم، ولی می شود گفت که این دو تا روایت هم مؤید ما هست نه مؤید اونها. یک روایت از ترمذی عن ابی هریره اذا حکم الحاکم فاجتهد فاجاب فاصاب، اصابت به واقع هم بکند، فلهو اجران، دو تا اجر میبرم، و اذا حکم فاخطا فلهو اجر واحد. خب اینم همون حرف مخطئه هست، اگر که حکم فاخطا فلهو اجر واحد، معید ما هست نه معید اونها. بله، ترمذی حدیث 1341. روایت دیگری هست در دارالمنصور که میگوید سئل ابو بکر عن الکلاله، حجب کلاله یعنی ارث خواهر و برادر، سوال شد از ایشون، فقال، گفت که انی سأقول فیها برأیی، من رأی خودم رو میگم، فإن کان صوابا فمن الله وحده لا شریک له، یه ثواب بود حکم خداست، و ان کان خطا اگر خطا بود فمنی و من الشیطان، بله این مال منه و منم هم شیطان با هم هستیم، رفیق همیم. بله، گفت ان لی شیطانا یعترینی، من گرفتار شیطان هستم. خب اینم مسئله خطا رو مطرح کرده، پس همین مسئله مخطئه هست و ربطی به مصوبه نداره. بله، منی و من الشیطان والله انه بریء، جلد دوم درر المنصور صفحه 250. این دوتا روایت هم از اهل سنت و اینم مؤید نظر مخطئه هست نه نظر مصوبه. خب حالا عرض کنم حضورتون که بحث بعدیمون راجع به نقد و نقادی این حق تکنینی است که به مجتهدین داده شده. اینم در خور نقده و در خور نقادی است که ببینیم چه اشکالاتی داره که ما حق تکنین را به مجتهدین بدیم. یعنی ما دو تا مطلب داشتیم، یه مطلبمون خلأ حکمی بوده که هم با دلیل عقل هم با دلیل نقل هم با قرآن هم با سنت این رو جواب دادیم. حالا نقد حق تکنین به مجتهدین، این چه ایرادی داره، این چه نقصی، چه عیبی متوجهش هست؟ بله، عرض کنم حضورتون که اولین اشکال اینه که شما که میگویید حق تکنین به مجتهدین واگذار شده، به چه دلیل؟ دلیل میخواد بالاخره از کتاب، از سنت باید دلیل داشته باشه، باید مؤید داشته باشه. خب به چه دلیل؟ بله، یعنی دلیل اونچنانی نداره این مطلب. بله، فقط ممکنه بگید چون که قانون نیست بالاخره یه چیزی میخوان مردم. بله، میگن قانون ناقص بهتر است از بی قانونی. وقتی قانون نباشه هرج و مرج درست میشه، ولی قانون ناقص هم اگه باشه باز یه چیزیه، بهتر از هیچیه. بله، مثل خود مسئله حاکم، مسئله حکومت، اصلا حکومت نباشه خیلی مشکل پیدا میشه، ولی حالا اگر حکومت عادل نیست، حکومت ظالمه، حکومت فاسقه، این بهتره از این که حکومت نباشه. یعنی حکومتی که معیوب هست بهتر از اینه که اصلا حکومتی نباشه. بله، اینه که حضرت امیر هم در جواب حضرات خوارج فرمود که لابد للناس من امیر، بعدش هم فرمود بر او فاجر. حالا اگر امیر بر نبود بالاخره یک امیر فاجری باید باشه. بله، اگر یک مثلا پادشاه عادلی نبود، اقلا یه رضا شاه قلدری باشه، خورده مملکت رو جمع جورش بکنه. عرض کنم حضورتون که با اجنبی هم ساخت و پاخت بکنه. و خلاصه این ملوک و طوایفی که در ایران حاکم شده بود اینو بیاد برچینه. این خطرش بیشتر از اینه که عرض کنم یک حاکم جوری بیاد. پس اول حاکم عدل، اگر نبود حاکم جور. و این حاکم جور بهتر از اینه که اصلا حاکمی در بین مردم نباشه، میشه هرج و مرج. بله، میشه ملوک و طوایفی. بله، حالا قانون نباشه و مصیبته. پس اگر قانون ناقصی باشه بهتر از اینه که اصلا هیچ قانونی در بین مردم نباشه. اینه که ممکنه اشاعره بر اون مبنا که میگن خلاء حکمی داریم بیان بگن که درسته ما بالاخره قانون گذاری میکنیم، ولی ما که مسئول از خطا نیستیم، مسئول از اشتباه نیستیم. ولی بهتر از بی قانونیه. همین قانون معیوب، همین قانون ناقص بهتر از اینه که اصلا هیچ قانونی در بین مردم نباشه. ممکنه اینجور بگن، این در صورتیه که ما خلاء حکمی رو قبول بکنیم. اما خلاء حکمی مردوده، چنین چیزی ممکن نیست که شارع حکیم تشریع بکنه ولی شریعتش ناقص باشه، شریعتش ناتمام باشه. بله، پس عرض کنم حضورتون که بله، اول اینکه به چه دلیل حق تقنین به مجتهدین داده شده، این یکی. دوم اینکه این گرفتاری که اینها پیدا کرده اند به خاطر این است که از خاندان اطرت و طهارت و عصمت روگردان شده اند. این پشت کردن به اهل بیت سبب شده که اینا بیان عرض کنم که قانونهای سست بشری رو خودشون جعل بکنن. نتیجه اونه. اگر واقعا اهل محبت بودند و اگر اهل ولایت بودند و اگر آیه اطیع الله و رسوله و اولی الامر منکم رو اطاعت می کردند، گرفتار این مخمصه و این مشکل نمی شدند. بله، پس بنابراین عرض کنم که این سقوط در منجلاب تصویب به خاطر این بوده، پشت کردن به اهل بیت و قائل بودن به خلاء حکمی. بله، و اما پیامدهای تصویب و عوارض تصویب، چند تا پیامد داره این تصویبی که اینها میگن. اول اعتراف به نقصان دین، این اولی. بنای پیغمبر درست کرده ولی ناقصه، ای برش سوراخه، او برش شکاف داره، او برش ناقصه. همینجور یه همچه دین آبکی پیغمبر نعوذ بالله به جای گذاشته. خب اعتراف به نقصان دین، اون وقت اونایی که مخالف دین هستن میگن خب حالا که دین ناقصه چرا ما خودمون نریم یه فکری به حال خودمون بکنیم. بله، این یکی از پیامدهای تصویب. پیامد دوم انسداد باب اجتهاد. باب اجتهاد هم بسته شد و مسدود شد، چون خودش قانون گذاره دیگه، لازم نیست اجتهاد بکنه، دنبال ادله بگرده. و عرض کنم حضورتون که بعد اگر اماره نبود بره سراغ اصول عملیه، دلیل حیث لا دلیل رو پیدا بکنه، همه اینها دیگه تعطیل میشه، راحت میشینه خودش برای بشر قانون گذاری میکنه. اینم عیب بزرگیست که در اینجا مطرحه. یه مطلبیست بله مربوط به از کنم حضورتون که بله یکی از صاحبان آثار بله کتاب خلاصت و تشریع الاسلامی درباره علت سد باب اجتهاد چرا باب اجتهاد مسدود شد میگه این تقصیر خود علماست تقصیر خود فقهاست بله اولا اینها رفتن توی سیاست و ریاست و عرض کنم حضورتون که اشغال مقامات و اشغال پست‌ها گرفتار شدند دیگه فرصت این که درسی بخونن عرض کنم که مطالعه ای بکنن تحقیقی بکنن بررسی بکنن این فرصت ازشون گرفته شد رفتن دنبال مشاغل رفتن دنبال پست‌ها بله میگه یکی از ادله انسداد باب اجتهاد اینه الانم خیلی طلبه‌های درسی میخونن یه مدرکی میگیرن زود میرن دنبال یک شغلی یک مشغله ای البته الحمدلله اونجور نیست که باب اجتهاد به این جهت مسدود باشه خب خیلی هم هستن تو حوزه مشغول تحقیقن مشغول درس و مشغول بحث و این چیزا هستن عده‌ای هم بالاخره گرفتاری دارن مشکل دارن میرن دنبال شغل و دنبال کار ولی اصل برنامه تحقیق و اجتهاد و پژوهش این محفوظه این لطمه ندیده الحمدلله ولی بعد از انقلاب خیلی ها رفتن دنبال شغل به قول یکی از مقامات مرحوم هاشمی رفسنجانی میگفت الحمدلله ببینید چقدر پست برای طلبه ها درست شده توی وزارت خونه ها استخدامشون میکنن قوه قضاییه اینا رو استخدام میکنه عرض کنم مأموریت تبلیغی بهشون میدن بله نمیدونم چه کار میکنن تو هر اداره ای بله یه امام جماعتی استخدام میکنن ببینید چقدر خوب شده خب بله این از یه جهتی خوبه ولی از یه جهتی که اینا را از درس و بحث و از تحقیق و از تألیف باز میداره از این جهت اشکال داره مگر این که دیگه اینقدر حوزه گسترش داشته باشه که هرچی هم صادرات داشته باشه ولی موندنی‌هاش غلبه داشته باشه خلاصه وارداتش از صادراتش بیشتر باشه اون وقت مشکلی نیست حوزه حفظ میشه و الا اگر غیر از این باشه همه میرن دنبال کار و بار و زندگی اون اصل برنامه تعطیل میشه میگه یکی از علل این که باب اجتهاد مسدود شد این بود که فقها رفتن دنبال کار و بار و شغل و پست و مقام و ریاست از کار اصلیشون باز موندن
این درباره فقهای شیعه رو میگه
نه
برای
اونا میگه بله از کلم حضورتون که ایراد دوم ایشون میگه تحزب علما علما تحزب پیدا کردن یعنی دستبندی شد یا دست این بر یا دست اون بر خلاصه رقابت بین اینها خیلی شدید شد چون دستبندی شد گروه بندی شد رقابت بینشون شدت پیدا کرد اینم میگه یکی از علل بوده یکی دیگه تحاسد علما و ترس از ارائه رأی جدید اینقدر این رقابت ها شدید بود که اگر یکی هم مثلا بلد بود اجتهاد بکنه کاری انجام بده جرأت نمی کرد اظهار نظر بکنه برای که اون حزب رقیب اینو میکوبیدن اینو سرکوبش میکردن لذا جرأت نمی کردن برن دنبال اجتهاد و دنبال تحقیق اینم میگه یکی از عللش بوده و علت چهارم این بود که گفتن خب حالا برای که دیگه رقابتی نباشه بهتر اصلا اجتهادی در کار نباشه بله باب اجتهاد مسدود باشه خب اومدن گفتن ما 4 تا مذهب داریم شافعی و حنفی و مالکی و حنبلی دیگه هیچ کس حق نداره در برابر اینها بیاد اجتهاد بکنه و اظهار نظر بکنه. باید از یکی از اینها تبعیت کرد. یعنی همه دیگه بعد از این باید یا مقلد شافعی باشن، یا مقلد ابو حنیفه باشن، یا مقلد مالک باشن، یا مقلد احمد حنبل باشن و دیگه باب اجتهاد مسدود. دیگه کسی حق نداره بیاد دیگه اجتهاد بکنه و در برابر اینها بیاد عرض کنم حضورتون که اظهار نظر بکنه. این هم عرض کنم که بله نتیجه کار به اینجا کشید که دیگه مذهب پنجم مردود. حتی مثلا شیخ شلتوت زمان مرحوم آیت الله بروجردی یک مقداری یک حرکت خوبی انجام داد. ایشون تنها چیزی که آمد و گفت این بود، گفت که چه لزومی داره که مسلمان‌ها فقط از چهار مذهب تبعیت بکنن؟ ما فقه جعفری هم داریم، مذهب جعفری هم داریم و اینم میتونه یه مذهب رسمی باشه و اشخاص میتونن از مذهب جعفری تبعیت و پیروی بکنن. خب یک کاری بود، بالاخره یک شهامتی کرد، یه حرف مهم میزد، ولی بازم محدوده. بله یه کسی حق نداره از این چارچوب یا از این پنچوب دیگه، یه کسی حق نداره از این خارج بشه. خب ببینید چقدر محدوده. یا مثلا این عرض کنم حضورتون که بله این مرحوم که شهید شد در هندوستان، شهیدش کردن، بله عرض کنم حضورتون که خب ایشون عالم بزرگوار شیعی بود.
اسدآبادی؟
کی؟
فکر نکنم. چرا؟ میفهمن اسدآبادی؟
نه 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 سید جمال رو میفهمن. نه خیر ایشون نیست. عرض کنم حضورتون که بله حالا کم کم اسمشونم یادمون میاد. عرض کنم که پادشاه هند به ایشون پیشنهاد کرد که شما مسند قضا رو قبول کن. ایشون گفت من به یک شرط قبول میکنم. شرطش اینه که موقعی که میخوام حکم صادر کنم مقید نباشم به یک مذهب خاصی، مثلا حتما طبق مذهب شافعی باشه یا حتما هنه. من آزاد باشم بین این چهار تا مذهب هر کدام که به نظرم مثلا بهتر آمد طبق اون میام حکم میکنم. شاه هم قبول کرد، ولی نظرش این بود که به همین بهانه وقتی میخواد حکم صادر کنه طبق مذهب شیعه حکم صادر کنه. نظرش این بود. خب ممکنم هست که بالاخره بین چهار تا مذهب یکی از این چهار تا مذهب موافق باشه با مذهب جعفری. این سیاست ایشون به کار برد برای اینکه بتونه بر طبق مذهب جعفری حکم بکنه، اونم قبول کرد. عرض کنم که حضرات علمای سنی فهمیدن جریان چیه و شروع کردن علیهش جبسازی کردن و علیهش عرض کنم حضورتون که تبلیغ کردن و هی تحریک اون پادشاه که اینو برکنارش کنه و حتی مجازاتش هم بکنه. کار به اینجاها رسید و مرتب شکایتش میکردن. اینم مونده بود که چه کار بکنه، تکلیفش چیه در برابر این آخوندهای متعصب سنی، چه باید بکنه. عرض کنم که یک نامه ای از یک شخصی، اونم از علما بود ولی دارن شیعه هم نبود، سنی بود ولی متعصب نبود، بله یه نامه براش نوشت، یه شعری نوشت، نوشت که بله بله گر لحم و کلحمی به حدیث نبوی هی هی یعنی هست لهجه اونها، گر لحم و کلحمی به حدیث نبوی هی بی سل علا نام علی بی ادبی هی. اینو نوشت براش. خیلی خوشحال شد، دیگه همه این شکایت ها رو ریخت دور و اعتنا نکرد. بله، عرض کنم حضورتون تا اون شاه مرد و پسرش شد جانشینش. پسر جوان بود، خام بود. دوباره اینا شروع کردن، اینو تحریک کردن. بله این نمیدونم این آخوند شیعی هست اومده اینجا همکارا شده، ماها رو هم برکنار کرده، چنین کرده، چنان کرده. اونم که چیز خام نپخته ای بود و اول کارش بود، رو خیلی خوب 1000 تا شلاقش بزنید. خب اینا فرصت به دست آوردن، اومدن شلاقایی که درست کردن توش سوزن به کار بردن. هر شلاقی که میزدن این سوزن ها هی میرفت تو بدن ایشون. اینقدر با این شلاقا زدنش تا زیر شلاق و زیر شکنجه این به شهادت رسید. بالاخره خودشون رو راحت کردند از دست ایشون. عرض کنم حضورتون که الان قبرش در هندوستان زیارتگاهه و مردم خیلی از ایشون واقعا تجلیل میکنن، خیلی احترام میکنن، خیلی براش احترام قائلن. خب ببینید مثلا اینجوری بوده که کسی حق نداشته از این 4 مذهب تجاوز بکنه و مثلا خودش بیاد اجتهاد بکنه و خودش اظهار رأی بکنه و اظهار نظر بکنه. اینه که باب اجتهاد رو مسدود کردن برای اینکه میترسیدن اگر این یک رأی میداد اون رقیب فوراً علیه شروع میکرد جفسازی کردن، همون بلایی که سر ایشون در آوردن این گرفتاری ها. یا مثلا شیخ اشراق که در دمشق زندگی میکرد، این چه گناهی داشت که کشتنش؟ این چه ایرادی داشت؟ بله ایرادش این بود، درسته بهانه هایی براش درست کردن، ولی ایرادش این بود که عرض کنم حضورتون که پادشاه خیلی بهشون ارادت داشت، خیلی بهشون محبت داشت، حضرات هم حسادتشون مانعشون بود. اینه که شروع کردن علیه این جفسازی کردن و شکایت کردن. بله ایشون نمیدونم از انوار اسفهبدیه صحبت میکنه، نمیدونم از دین قدیمی ایرانی ها صحبت میکنه. شروع کردن برای جفسازی کردن و اونم دستور داد به پسرش، خودش هم در دمشق نبود، پسرش در دمشق بود و پسرش هم خیلی مرید شیخ اشراق، دستور داد اینو باید بکشی. این نکشت چون ارادت داشت بهش، مریدش بود. عاقبت تهدیدش کرد، گفت اگر اینو نکشی خودتو میکشم. بله اینم دیگه خلاصه برای که خودش کشته نشه شیخ اشراق رو زد در سن 30 سالگی، اینو زد کشت. این همه به خاطر حسادت حضرات علمای متعصب سنی بود که این فیلسوف جوان را اینجوری مظلومانه به شهادت رسوندن. ببینید رقابت ها چقدر شدید بوده، چقدر وحشتناک بوده و این سبب شد که حتی باب اجتهاد را هم اینها مسدود بکنن برای که یه خورده از جنگ و دعواها راحت باشن، یه کسی نخواد اظهار نظر بکنه. هر کسی یا طبق مذهب شافعی یا حنبلی یا حنفی، بله یا عرض کنم حضورتون که مالکی، یکی از اینها دیگه، هر کسی فقط همین دیگه، غیر از این جایز نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله.